با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب ایوب، ادامه فصل 5. خدا همچنین اجازه می‌دهد زحمات و رنج‌ها، مشکلات و سختی‌ها در زندگی ما باشند تا افکار و قلب ما را به خودش متوجه بگرداند و نگاه ما به او دوخته شود. او می‌خواهد فقط به او اعتماد کنیم و تنها امید ما در زندگی خودش باشد. او ما را دوست دارد و خواهان محبت ما می‌باشد. فکر می‌کنم این توضیحی قابل پذیرش برای بسیاری از ما که امروز در زحمات و سختی‌ها هستیم می‌باشند. دوست من، دلایل خوبی برای بودن زحمات و رنج‌ها در زندگی یک فرزند خدا، یک ایماندار وفادار به عیسی مسیح وجود دارند. بنابراین الیفاز حق دارد وقتی می‌گوید بدبختی از خود انسان سرچشمه می‌گیرد، همچنان که شعله از آتش برمی‌خیزد. همانطوری که ایوب آموخت و فهمید رنج‌ها و زحماتش دارای هدفی بودند و علتی قابل پذیرش داشتند، ما نیز لازم است به دلایل اصلی زحمات و رنج‌هایی که در زندگی خود می‌کشیم پی ببریم، آنگاه با دید دیگری به آنها نگاه کرده و با آنان روبرو می‌شویم. در کتاب ایوب فصل 5 آیه 8 الی 16 می‌خوانیم: اگر من به جای تو بودم، مشکل خود را نزد خدا می‌بردم، زیرا او معجزات شگفت انگیز می‌کند و کارهای عجیب و خارق‌العاده بیشماری انجام می‌دهد. بر زمین باران می‌باراند و کشتزارها را سیراب می‌کند، فروتنان را سرفراز می‌گرداند و رنج دیدگان را شادی می‌بخشد. او نقشه های اشخاص حیله‌گر را نقش براب می کند تا کاری از آن پیش نبرند. آنها را در دام های خود گرفتار می کند و توطئه های ایشان را خونسا می نماید. روز روشن برای آنان مانند شب تاریک است و در آن کورمال کورمال راه می روند. خدا مظلومان و فقیران را از چنگ ظالمان می رهاند. او به فقیران امید می‌بخشد و دهان ظالمان را می‌بندد. آنچه الیفاز در اینجا می‌گوید و آن را واقعاً به شیوهی زیبا بیان می‌کند این است که خدا قابل اعتماد، نیکو و عادل است. با اینکه این موضوع حقیقت دارد، اما به ریشه اصلی مشکل ایوب ارتباطی ندارد. الیفاز حتی در واقع با ایوب صحبت نمی‌کند. در ایوب فصل 5 آیه 17 می‌خوانیم: خوشا به حال کسی که خدا او را تنبیه می‌کند، پس وقتی او تو را تنبیه می‌نماید دلگیر نشو. تا کنون بارها شنیده‌ایم که این آیه نقل قول می‌شود. آیا حقیقت ندارد؟ البته که چنین است، اما الیفاز آن را بر علیه ایوب به کار می‌برد. همانطوری که قبلا اشاره کردیم، تنبیه همیشه علتی نیست که باعث رنج کشیدن قوم خدا باشد. بعضی اوقات یک نفر میتواند از این آیه استفاده کرده و خاری را در قلب دوستش فرو کند. به عبارت دیگر، شیوهی غیر مستقیم برای گفتن این جمله است که تو با مشکلات روبرو شده ای چون کاری اشتباه کرده ای و خدا به این طریق تو را تنبیه و اصلاح میکند. این سخن می تواند حقیقت داشته باشد، ولی همچنین امکان دارد اشتباه نیز باشد. شما چه کسی هستید که این چنین قضاوت می کنید؟ آیا ارتباط مستقیم با خدا دارید و از نظارت و داوری او آگاه می باشید؟ آیا خدا رازی را برای شما آشکار کرده است؟ افرادی وجود دارند که مایلن همه را مورد داوری و قضاوت قرار دهند و تصور می کنند که وظیفهشان این است، در حالی که خودشان نیز رفتار درستی ندارند و پر از ایراد و خطا می باشند. بعضی اشخاص فکر می کنند که بایستی حرف آخر را در هر موردی بزنند. دوست عزیز، گوش کنید. شما همیشه نمی توانید درباره مشکل شخص دیگر نظر بدهید و افراد دیگر نیز نمی توانند همیشه درباره مسائل شما صحبت کنند. بایستی بپذیریم که گاهی شایستگی و کفایت لازم برای قضاوت و نظر دادن در مورد مشکلات دیگران را نداریم. گرچه سخنان الفاظ حقیقت دارند، اما مربوط به مسائل و شرایط ایوب نمی باشند. در واقع هیچ کمکی برای حل مشکل او نکرده و او را تسلی نمی دهند. در ایوب فصل 5 آیه 18 می خوانیم: اگر خدا تو را مجروح کند، خودش هم زخمهایت را می بندد و تو را شفا می بخشد. این چه تصویر عالی از خدا می باشد؟ ایوب فصل 5 آیه 19 ادامه می دهد: و از هر بلایی می رهاند. با توجه به متن اصلی در این آیه می خوانیم: در 6 بلا تو را نجات خواهد داد و در 7 بلا هیچ ضرری بر تو نخواهد رسید. در امثال فصل 6 آیه 16 نیز می بینیم که از عدد 7 استفاده می شود و در واقع در تمام کتاب مقدس بارها شاهد استفاده از عدد 7 می باشیم. در اینجا فقط به خاطر شیوه و سبک بیان شعری از عدد 7 استفاده نشده است. عدد 7 به معنای کمال و عدد کاملیت نیست، بلکه عدد تکمیل و تمام شدن می باشد. به عنوان مثال، در روز هفتم پایان یک هفته است. عدد 7 در اینجا نیز می خواهد به تمام انواع زحمات و بلاهای گوناگون در زندگی انسان اشاره کند. در ایوب فصل 5 آیه 20 الی 21 می‌خوانیم: خدا تو را هنگام قحطی از مرگ نجات خواهد داد و در موقع جنگ از دم شمشیر خواهد رهانید. از زخم زبان در امان خواهی بود و از هلاکت محفوظ خواهی ماند. خدا شما را از 7 بلا و زحمت‌ها رهایی خواهد داد. 1. در زمان قحطی او شما را از مرگ نجات می‌دهد. 2. در زمان جنگ از قدرت و نیروی شمشیر یا هر نوع سلاح حفظ می‌کند. 3. او شما را از زخم زبان رهایی می‌دهد. در هنگام جنگ می توان تا حدی تعداد کشته شدگان را تخمین زد و شمرد، ولی در شگفت هستم که چگونه می توان تعداد افرادی را که توسط غیبت و سخنچینی و زخم زبان صدمه دیدن شمرد. زبان شاید تا کنون به تعداد بسیار زیادتری از مردم در مقایسه با جنگ صدمه زده است. باید دعا کنیم که خدا ما را از شرارت زخم زبان حفظ کرده و نجات دهد. در کلیسایی که خدمت می کردم زنی بود که زبانی تند و شریرانه داشت. به یاد می آورم که بارها دعا می کردم خدایا اجازه نده که او مرا با آن زبانش مورد حمله قرار دهد. متوجه شدم که او با زبانش به من حمله می کرد، ولی خدا مرا حفظ می کرد تا صدمه ای از طرف او به من نرسد. 4. خدا ما را از ترس و وحشت نابودی وقتی می آید نجات می دهد. این نابودی می تواند یک طوفان شدید، گردباد یا انواع فاجعه‌های طبیعی باشد. خدا ما را از میان طوفان‌های شدید و مشکلات زندگی عبور می دهد. در ایوب فصل 5 آیه 22 می خوانیم: به جنگ و قحطی خواهی خندید و حیوانات وحشی به تو آسیبی نخواهند رساند. 5. از گرسنگی در زمان قحطی نجات می دهد. آیا تا کنون دقت کرده اید؟ معمولاً هر جا انجیل نجات بخش عیسی مسیح اعلام و پذیرفته شده، در آن نقطه رفاه و سلامتی ایجاد شده است. همراه با کلام خدا برکت می آید. اغلب فکر کردم یکی از مهمترین کمکایی که کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر و گرسنه می توانند کنند این است که به همراه انواع کمکهای غذایی کلام خدا را نیز در میان آنها اعلام و پخش کنند. پذیرش کلام خدا در قلب به زندگی انسان برکت می دهد. 6. از حملات حیوانات وحشی نخواهید ترسید. این وعده نجات دیگری است که خدا به ما می‌دهد. در ایوب فصل 5 آیه 23 الی 26 می‌خوانیم: زمینی که شخم می‌زنی خالی از سنگ خواهد بود و جانوران خطرناک با تو در صلح و صفا به سر خواهم برد. خانه تو در امان خواهد بود و از اموال تو چیزی دزدی نخواهد شد. نسل تو مانند علف صحرا زیاد خواهند بود و تو همچون خوشه گندم که تا وقتش نرسد درو نمی شود در کمال پیری کامیاب از دنیا خواهی رفت. هفت، آخرین مشکل و زحمت مرگ است. الفاظ از مرگ به عنوان یک موجود وحشتناک و هراس‌انگیز صحبت نمی کند، بلکه به عنوان شرایط و وضعیتی که می توان از آن رهایی یافت و عبور کرد. در ایوب فصل 5 آیه 27 می خوانیم: تجربه به من ثابت کرده است که همه اینها حقیقت دارند، پس به خاطر خودت نصیحت مرا بشنو. با این آیه اولین صحبت‌های الفاظ به پایان می‌رسد. سخنان او ارتباطی با نیازها و رنج ایوب نداشت و کمکی به او نکرد. به هیچ وجه ایوب را تحت تأثیر قرار نداد. واقعیت این است که ایوب ترسان و نگران شده و با یأس و بیچارگی ناله و فریاد می‌کند. او برای کمک و رحمت التماس می کند، چون الفاظ نتوانست کمکی برای او باشد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 5 در کتاب ایوب به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 6 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب ایوب فصل 6. موضوع اصلی این فصل عبارت است از پاسخ ایوب به الیفاز. در ایوب فصل 6 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: آنگاه ایوب پاسخ داد، اگر می‌توانستید قصه مرا وزن کنید. ایوب دفاعیه محزون و پر از ناله و شکایت را بر زبان می‌آورد. او می‌گوید: حتی نمی‌توانم بگویم که رنج و عذاب من چقدر شدید و دردناک است. نمی توانم این اتفاقات وحشتناک را که برای من افتاده اند توضیح دهم. می توانید به طور آشکار ببینید که صحبت‌های الفاظ واقعاً هیچ کمکی به ایوب نکردند. فقط گفتن این سخن که گناهی نهان در زندگیت داری و تنها کاری که باید انجام دهی این است که اعتراف کرده و ارتباطت با خدا را درست کنی، همیشه نمی تواند راهنمایی درستی باشد. ایوب پاسخ می‌دهد که لازم است درک کرده و تشخیص دهید سوال و مشکل من چیست. الفاظ به نکته اصلی توجه نکرده و خارج از موضوع سخن گفت. او به موضوعات جالب و خوب و حقایقی عالی اشاره کرد، اما در واقع با این سخنان به ایوب کمکی نکرد، چون ربطی به ایوب نداشت. مانند این است که وقتی نمی‌دانید سوال چیست، این جواب را بدهید که مسیح راه حل و پاسخ است. گفتن این حقیقت هیچ کمکی به حل مسئله نمی کند. ایوب احتیاج به چیز دیگری غیر از آنچه الفاظ به او گفته است دارد. در اینجا ببینید که ایوب مانند یک حیوان زخمی ناله می کند. در ایوب فصل 6 آیه 3 الی 5 می خوانیم: آنگاه می دیدید که از شنهای ساحل دریانی سنگین تر است. برای همین است که حرفهای من تند و بی‌پرواست. خدای قادر و مطلق با تیرهای خود مرا به زمین زده است. تیرهای زهرآلودش در قلب من فرو رفته است. یورش‌های ناگهانی خدا مرا به وحشت انداخته است. الاغ وقتی نعره می‌کند که علف نداشته باشد و گاو هنگامی صدا می‌کند که خوراک نداشته باشد. ایوب در واقع می‌گوید: من ناله و زاری می کنم و شما بدبختی و بیچارگی مرا می بینید و هیچ همدردی و دلسوزی نشان نمی دهید. هیچ احساس محبت در شما نیست. طوری عمل و رفتار می کنید مثل اینکه من در رنج و زحمت نیستم. یقین بدانید اگر در زحمت نبودم این گونه ناله و فریاد نمی کردم. او به این نکته اشاره می کند که یک الاغ در صحرا برای خوراک سر و صدا نمی کند اگر علفی برای خوردن می داشت. بنابراین ایوب می خواهد بگوید که او ناله و فریاد نمی کرد اگر چیزی نبود که به او صدمه و آزار برساند. او می گوید من به شدت صدمه دیده و رنج و درد می کشم. در ایوب فصل 6 آیه 6 الی 7 می خوانیم آیا انسان غذایی را که بیمزه باشد و یا سفیده ی تخم مرغی را که پخته نباشد دوست دارد؟ هنگامی که به چنین غذایی نگاه می کنم اشتهایم کور می شود و حالم به هم می خورد. در اینجا منظور غذای کاملا نفرت انگیز یا تلخ است که نمی توان آن را خورد. ایوب فصل 6 آیه 8 الی 9 ادامه می دهد ای کاش خدا آرزوی مرا برآورده سازد و مرا بکشد. او به آخر خط رسیده است. از هیچ جا کمکی را نمی‌یابد. او در واقع عدالت خدا را مورد سوال و انتقاد قرار می‌دهد. او در وضعیت بیچارگی و بدبختی کامل است. آرزو می‌کند که کاش خدا او را از بین می‌برد، نابود می‌شد و همه چیز به پایان می‌رسید. او می‌خواهد بمیرد. در ایوب فصل 6 آیه 10 الی 11 می‌خوانیم اگر می‌دانستم او این کار را می‌کند با وجود همه این دردها خوشحال می‌بودم. من هرگز با دستورات خدا مخالفت نکرده‌ام زیرا می‌دانم او مقدس است. من چطور می‌توانم این وضع را تحمل کنم؟ به چه امیدی به زندگی خود ادامه دهم؟ او میگوید هیچ چیز برای زندگی کردن ندارد. دلیل ادامه زندگی را از دست داده و نمیداند برای چه زندگی کند. در ایوب فصل 6 آیه 12 میگوید آیا من از سنگ ساخته شدم؟ آیا بدن من از آهن است؟ کاری از دستم بر نمی آید و کسی به دادم نمی رسد. همه چیز برای او آنچنان سخت و سنگین است که دیگر نمیتواند بایستد. قدرت مقاومت و ایستادگی را کاملا از دست داده است. ایوب فصل 6 آیه 13 ادامه می دهد. کاری از دستم بر نمی آید و کسی به دادم نمی رسد. در اینجا به ناله و فریاد او توجه کنید. در ایوب فصل 6 آیه 14 می خوانیم. انسان باید نسبت به دوست عاجز خود مهربان باشد. حتی اگر او خدای قادر و مطلق را ترک گفته باشد. ایوب میگوید دوست من میبایست با من همدردی میکرد. دلش برای من میسوخت و به من رحمت نشان میداد. ولی چنین نکرد. در ایوب فصل 6 آیه 15 میگوید ولی ای دوستان من به دوستی شما اعتماد ندارم. با توجه به متن اصلی این آیه در زبان عبری یعنی آنها مانند سرابی در بیابان بودند. این یک شیوه بیان زیبای ادبی است. به نظر می رسد می خواهد بگوید در حالی که روی زمین افتاده بود نگاهی به جاده انداخت و دید که سه دوست به طرف او می آیند. با خود گفت خدایا شکرت دوستانم به اینجا می آیند. آنان مرا خواهند فهمید و با من همدردی خواهند کرد. همدردی و وجود آنان برای من مانند چشمه آب و سایه درخت در صحرا خواهد بود. اما بعداً متوجه شد که این فقط سرابی بیش نبوده است. در ایوب فصل 6 آیه 16 الی 17 می‌خوانیم زیرا مثل نهری هستید که در زمستان از برف و یخ پر است و در تابستان آب آن خشک و ناپدید می شود. او می گوید که آنها مانند استخر آبی هستند که با یخ و برف پوشیده شده است. فریبنده است. فکر می کنید که می توانید بر روی آن قدم بردارید. ولی وقتی که بر روی آن قدم گذاشتید ناگهان شکسته و فرو می رود. این نمونه دوستان ایوب بودند. چه تصویر جالبی ایوب در اینجا می دهد. مطمئن نیستم اما فریاد ایوب مانند فریاد انسان اسیر امروزی است. انسانی که با تمام راحتی و آسایش و انواع ابزار مدرن تنها، ناآرام، ناراضی و در اضطراب به سر می برد. او به معنای واقعی انسان است، یک موجود بیچاره و در وضعیت فلاکتبار. او به چیزی بیشتر از این ابزار مدرن گوناگون نیاز دارد. او به خدا محتاج است. اکنون ایوب میگوید اگر سخنی برای گفتن دارید بگویید، من آماده شنیدن و آموختن هستم. در ایوب فصل 6 آیه 24 الی 26 میخوانیم تنها چیزی که من از شما میخواهم یک جواب منطقی است، آن وقت ساکت خواهم شد. به من بگویید که چه خطایی کردم. گفتن حقیقت بسیار عالی است، ولی انتقادهای شما دور از حقیقت است. آیا فقط به این دلیل که از فرط یأس و ناامیدی بی اراده فریاد برآوردم میخواهید مرا محکوم کنید؟ او در واقع میخواهد بگوید آنچه گفتید خوب است، ولی به مسئله و مشکل من ارتباطی ندارد. شما به وضعیت من توجهی نداشته و آن را مورد رسیدگی قرار نمیدهید. شنیدم که شخصی به نزد دکتر رفت و مورد معاینه قرار گرفت. بیماری او دردهای مفصلی تشخیص داده شد، ولی بعداً معلوم شد که بیماری او سرطان بوده است. اما وقتی به نزد پزشک متخصص رفت دیگر برای معالجه بسیار دیر شده بود و امکان درمان او وجود نداشت. مشکل ایوب نیز مانند این بود. او میگوید آمده اید و سعی کرده اید مشکلات مرا مورد معاینه قرار دهید، اما تشخیص شما اشتباه است. گفتید که من دچار یک گناه نهان در زندگیم هستم، ولی اینطور نیست و اشتباه می کنید. اکنون اگر تشخیص صحیح تری دارید، درمانی برای کمک به من دارید، آماده ام گوش دهم که چه می گویید. به خاطر داشته باشید که این سه دوست ایوب واقعا خدا را نمی شناختند. آنها ایوب را نیز واقعا نمی شناختند و حتی خود را نیز به طور واقعی نمی شناختند. آنان درک و فهمی از وضعیت حقیقی نداشتند و هر سه آنها به یک نتیجه مشترک رسیدند که ایوب گناه کرده بود و نمیخواهد به حقیقت اعتراف کند. و چون نمیخواهد به گناهش اعتراف کند، بنابراین از سوی خدا مورد داوری و مجازات قرار گرفته است. امروز نیز بعضی از ما دیگران را به همین شیوه مورد قضاوت قرار می دهیم و تصور می کنیم که تشخیص ما درست بوده و درمان آن افراد در اعتراف گناهان نزد خدا می باشد. اما در حالی که امکان دارد کاملا در اشتباه باشیم و در حقیقت شناختی از برنامه و هدف خدا در زندگی آن شخص نداشته و آن فرد را نیز واقعا به خوبی نشناخته و درک نکرده ایم، بهتر است در قضاوت و اظهار نظر کردن در مورد دیگران عجله نکنیم. صادق بوده و همیشه تصور نکنیم که همه چیز را می دانیم و درست تشخیص می دهیم.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.